بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 280، تاریخ 18/4/1402، جلسه 168. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
الله
علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در تطبیقات قاعده الزام بود. مورد اول تطبیقاتش در باب نکاح و مورد دوم تطبیقاتش در باب طلاق بود. ما در ذکر تطبیقات باب طلاق بودیم. یه موردش سه طلاق بود، مورد دیگه طلاق در حال حیض بود، مورد دیگه طلاق در حال طهره مواقعه بود، و فرع چهارم طلاق سکران، کسی که مست هست و طلاق. الان رسیدیم به فرع پنجم در رابطه با طلاق مطلق. اما قبل از اون یک کلمه ای رو عرض کنم. در درس گذشته صحبت این بود که این کلمه ای که در تعبیر مغنی ابن قدامه آمده است، نقل کرده است از ابو عبدالله، معنیش چیه؟ صفحه 278، فرع رابع طلاق و سکران، اونجا دارد قال ابن قدامه فی المغنی مسئلتون قال و ان ابی عبدالله فسکران. این قال و ان ابی عبدالله، مقصودش قاله همون مصنف رو میگرد که ایشون داره شعر بر کلامش می‌نویسه. قال اون مصنف گفته است و ان ابی عبدالله، مراد از ابی عبدالله ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبله که یکی از رؤسای مذاهب اربعه اهل سنت. این جمله را که ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل در ابتدای کتاب مغنی ابن قدامه اونجا بهش تصریح شده، حالا من آدرسی که نوشتم چاپ که من نگاه کردم جلد 1/31 از کتاب المغنی و شرح الکبیر، این اونجا آمده. خب این مورد بود به توضیح قبل. حالا این کلمه هم گفتم که مطلب اصلاح بشه. الفرع الخامس طلاق المکره. طلاق مکره در فقه شیعه صحیح نیست. یعنی اگر یک مردی را بگن که آقا اگر زن دو طلاق ندی تو را میکشیم، یا فلان ضرر مالی یا آبرویی به تو میزنیم، و اون هم به خاطر ترس از وارد شدن این ضرر طلاق داد، این طلاق ارزشی ندارد. مثل بیع مکره که در مقاصد خوندیم، طلاق مکره همینجور. اما از نظر عامه در این مسئله اختلافه. بعضی از فقهای عامه از جمله ابو حنیفه قائل شدند که این طلاق صحیحه. بر این اساس حالا اگر یک مرد سنی زنش را طلاق داد در حالی که مکره بود، چون که از نظر فقه خودش این کارش صحیحه، لذا ملزم می شود به اون چه که به او اعتقاد دارد، و زن از او جدا حساب میشه، طلاق داده محسوب میشه. این عبارت رو بخونیم چیزی ندارد. الفرع الخامس طلاق المکره. قال المحقق فی شرایع من کتاب طلاق، مرحوم محقق در کتاب شرایع در بخش طلاق اینطور فرموده: از شرط ثالث الاختیار فلا یصح طلاق المکره. شرط ثالث صحت عقد طلاق اختیار داشتن اون زوجی که طلاق میده، بنابراین طلاق مکره صحیح است. اما در کتاب اهل سنت و جاء فی المغنی لابن قدامه، یه توضیح کوتاهی عرض کنم. این کتاب المغنی و شرح کبیر، این دوتا بر یک متنی به نام المغنی نوشته شده یه متنیست به نام المغنه، پیرامونش این دو کتاب المغنی و الشرح الکبیر نوشته شده. این کتب در فقه احمد ابن حنبل، فقه حنبلیست. دیروز فکر کنم به اشتباه گفته شد شافعی. این دو کتاب یعنی کتاب مغنی و شرح کبیر در فقه احمد ابن حنبل و نویسندگان اون دو نفرن، موفق الدین و شمس الدین، هر دو از فرزندان قدامه هستند. خب این مال توضیح کتاب شناسی. بالاخره در کتاب مغنی ابن قدامه در این صفحه اینجور آمده، البته من چاپی رو که دیدم در کتابخانه از مغنی ابن قدامه، شماره صفحاتش با شماره صفحاتی که در این کتاب ارائه کرده سازگار نیست، حتما چاپ ها مختلفه. بله اون چاپی که من دیدم مثلا این قسمت که الان اینجا نوشته جلد 7 صفحه 118، جلد 8 صفحه 260. خب اینجور گفته بالاخره اونجا ابن قدامه: لا تختلف الروایه عن احمد ان طلاق المکره لا یقل. اختلاف روایت از احمد ابن حنبل در این مسئله نیست که طلاق مکره لا یقل، چون گاهی وقتا از این ائمه اهل سنت دو نقل هست، سه نقل هست در یک مسئله که فتواشون مثلا یکی میگه فتواش این بود، یکی میگه فتواش اون. ولی اینجا میگه نه، نقل هایی که از احمد ابن حنبل در رابطه با آرایش شده این است که ایشون قائل بود طلاق مکره باطل، لا ان طلاق مکره لا یقع. هم میرسد به اینجا که و اجازه ابو قلابه و شعبی. اینجا تو نسخه ما نوشته است اجازه ابو حنیفه قدامه و شعبی، این غلط است اون نسخه که من مراجعه کردم، اصلا کلمه ابو حنیفه اونجا نیست، قدامه اونجا نیست. و اجازه ابو قلابه، اسم یا شخصی لابد یه عالمی از علمای اهل سنت، و شعبی و نخعی و زهری و ثوری و ابو حنیفه و صاحباه، دوتا همراه ابو حنیفه، احتمالاً از شاگردای خیلی نزدیکش باشن. منم مراجعه نکردم ببینم این صاحباه چه کسانی هستن، اگر مراجعه کردید بفرمایید منم نگاه نکردم ببینم اون نقل کننده های از ابو حنیفه. احتمالاً دو کسی که نقل های از ابو حنیفه رو فتوا شد میکنن به اینا اشاره داره. خلاصه اینا اینطور گفتن و این طلاق صحیحه. چرا؟ لأنه طلاق من مکلف فی محل یملکه فینفذ که طلاق غیر المکره. اینا اینطور گفتن بودن این چرا درسته؟ چون طلاق است از یک آدم مکلف، یعنی از بالغ و عاقل سرزده، بالغ و عاقل که هست مکلف هست، نسبت به محل موردی که اون رو مالک بود، این زنش بود مالک بود که اون رو طلاق بدهد. فینفذ، این کلمه ینفذ تو نسخه نیامده ولی تو کتاب هست، اینجا جا افتاده. متاسفانه این کتاب که ما الان داریم خیلی وقت دار ریختگی داره، ولی میگم تو متن کتاب مغنه چیز مغنی این آمده است: فی محل یملک فینفذ که طلاق غیر المکره، مثل طلاق غیر مکره نافذ خواهد بود. و مورد الالزام فی ذلک ان المطلق لو کان تابعا لابی حنیفه و غیره من یصحح طلاق المکره فلشیعی الزامه به ذلک و اعتبار زوجته منفصلتن عن و اجراء کافت احکام المترتبه علا عدم زوجیت بین الطرفین. مورد الزام در این طلاق مکره این است که اگر شخص طلاق دهنده از فقه ابو حنیفه پیروی می کند که طلاق مکره را جایز می دوند، حالا یا غیر ابی حنیفه از دیگران که این طلاق را جایز می دانند، شیعی می تواند اون سنی را ملزم کند و زن او را به همسری بگیرد به عنوان اینکه این زن دیگه طلاق داده شده است اعتبار کند زوجه اون مرد سنی را جدای از او و اجرا کند همه احکامی که مترتب است بر عدم زوجیت. دیگه این زن مرد اولی نیست، نفقه هم نسبت به مرد اولی نداره و حاجت. این مربوط فرع پنجم که نقطه‌ای نداشت. الفرع السادس الطلاق المعلق. عرض میکنم که در فقه شیعه میگویند که طلاق و به طور کلی معاملات باید منجز باشه، نمیتواند معلق باشد. بگیم انقدم زیدون فبعت داری انت منک، من خونم رو به تو فروختم اگر زید از سفر بیاد. یا بگی اگر که زید راضی بشود من خونم را به تو فروختم. اینا هم تو این رضی از زیدان فبعت داری من که به کس. اینا هم یه بیع معلق. در فقه شیعه اکثر موارد بیع معلق باطله. حالا بعضی ها گفتن تعلیق به امری که حاصل می شود حتما او اشکالی نداره، میگه که اگر فردا خورشید طلوع کند من خانم رو به تو فروختم به فلان هم. خب فردا که حتما خورشید طلوع میکنم، این میگه این موارد طوری نیست اشکالی نداره. یا گاهی مثلا اگر این مال مال من باشد به تو فروخت. این موارد در فقه شیعه گفته شده است. ولی غیر اینها تعلیق کنند بر یک امر محتمل الوقوعی، مثل اینکه اگر بچه هم خوب شد این خونه مال تو، اگر زید از سفر آمد این خانه هم رو به تو فروختم و مانند اینها، تو فقه شیعه سعی نیست. تو فقه اهل سنت اکثر مواردش اشکالی ندارد. الان اینجا میگه که اگر چیزی را که مشکوکه اتفاق می افته یا نه در آینده نسبت به او طلاق رو مشروط کنه، بگد که اگر که زید از سفر برگردد زنم انت طالق، به زنش میگه انت طالق ان رجع زید عن سفره هذا، مثلا اگر زید به سلامت از سفرش آمد تو متعلقه. فقه شیعه اینا رو صحیح نمیدوند، فقه اهل سنت صحیح میدوند. خب طبیعیش اینجا هم همینطور قاده الزام جاری میشود، مطلب نداره. الفرع الثالث الطلاق المعلق. قال ابن رشد فی بدایته، در ابن رشد در کتاب بدایه جلد 2 صفحه 63 اینجور گفته است: اما تعلیق و طلاق بالافعال المستقبله، اما اگر کسی طلاق رو به افعال آینده معلق کند، فإن الافعال التي يعلق بها توجد على ثلاثه ازرب. این افعال 3 تا شکل دارد: احدها ما يمكن ان يقع او لا يقع على السواء، یک اسمش این است که شاید بشه شاید نشه، كدخول الدار و قدوم زيد، مثل دخول دار یعنی وارد خانه شدن، که اگر مثلا من وارد خانه شدم یا فلانی وارد خانه شد خب ممکنه بشه ممکنه بشه. و قدوم قدم نوشته، یه واوش کمه، و قدوم زید یعنی آمدن زید، اونم ممکنه از سفر بیاد، ممکنه خدای نکرده دیگه از این سفر بر نگردد. فهازا اینجا رو اونا صحیح میدونن، گفتن اگه اون شرط حاصل شد طلاق اتفاق افتاده. گفته انقدر مزید من سفرهی هازا فانت طالق، اتفاقا زیدم از سفرش اومد سر حال خوشحال، دیگه زن طلاق داده حساب میشه. اونایی رو گفتن قبول، شیعه اینو قبول نمی کنن. حالا بالاخره ایشون گفته استش که احدها ما یمکنن یقع او لا یقع الاستوا که دخول دار و قدوم زید، فهازا یقف و وقوع طلاق فیه علا وجود شرط بلا خلاف، یعنی اگر شرط حاصل شد اون طلاق محقق می شود، اختلافی هم نیست. یه حرف سنی ها. بعدش دو قسم بعدی رو گفته، یه قسم اوله که تعلیق کند به فعلی که معلوم نیست در آینده محقق شد. یه قسم دیگه ایست که تعلیق کند به فعلی که غالبا واقع می شود در آینده، و قسم سوم این که تعلیق کند به فعلی که حتما واقع خواهد شد در آینده. ولی اینجا دیگه بحثشو نکرد، گفته الی آخر ما ذکر من بوقوع اطلاع المعلق به انواع. انواعش گفتم یه نوعش همین بود که هم ممکنه واقع بشه هم نشود، یکی اون که غالبا واقع می شود، سوم این که حتما واقع می شود.
حاصله
بله؟
آن حاصل
نه، این محل صحبته که مثلا اشکال نداره وقتی بگن که
روز باشه، اگر الان یک شنبه
بش بخ اونا اشکال نداره. اونا میگن که اگر که بگن زید اگر آمد بعدش اومد صحیح میشه، چه برسد به این مورد که شما میگید. و اما الامامیه فقط قال فی الجواهر تعلیقا علی قول صاحب الشرایع فی هذا الخصوص فی کتاب الطلاق، جواهر اینجور فرموده است: الرکن الثالث فی البحث عن الصیغه و یشترط فی الصیغه تجردها عن التعلیق. شرط شده است در صیغه که مجرد باشد از تطریق و چی؟ علی شرط المحتمل وقوعه نحو انجا زیدون، اگر زید آمد فانت طالق. شرط محتمل گفتن باید مجرد باشد از این شرط. و علی صفت المعلوم حصولها، در جایی که محتمل باشد شرط تعبیر میکنند، در جایی که مسلم حاصل میشد صفت تعبیر کرد، یعنی از محتوا شرط و صحتی صفت یکیه. و علی صفت المعلوم حصولا، یعنی اون مطلبی که در آینده واقع خواهد شد، مثل اذا طلعت الشمس قدن فانت طالع، وقتی که خورشید طلوع کند فردا تو طالع، این صفتیست که آینده خواهد آمد. خب فی قول مشهور، قول مشهوری میگه این نباید باشه، باطله. بلکم اگه فیه علا مخالف مننا، مخالفتی ندیدم، مخالفی ندیدم از شیعه، بل فل انتصار شیخ مرتضا و ایزا و تنبیه روزه و مکی سرائر و غیرها این کتابا الاجماع علیه و هو الحجه، اجماع برای مطلب قرار دارد و اجماع که یه حجته. و من البدیهی، پس این فقه شیعه میگه نمیشه. حالا ببینیم سنی‌ها چی میگن. سنی‌ها گفتن اشکالی نداره این تعلیق، میگه خب حالا طور شد. اگر سنی با تعلیق گفت اگر برادرم از سفر آمد انت طالق، اتفاقا فرداش برادرش با همه چیز از سفر آمد، با همه خوشحالی اونو. و من البدیهی ان العامه تقول به اصول الطلاق لو تحقق ما علق علی و بنان علی هذا فان لدیهم الزام بذلک و ترتیب جمیع الاثار علی ذلک. فرمود بدیهی است که عامه قائلند به این که طلاق در اینجا حاصل می شود اگر ما علق علیهش محقق بشود، یعنی اگر که مثلا زید بیاید، و بنان علی هذا غیر اونها، غیر عامه اونها رو الزامشون میکنن، شیعه اونها رو الزامش کنن به این مطلب، یعنی به این طلاق، اصول طلاق و ترتیب جمعی آثار علا ذالک. تمام. فرع هفتم،
چون باشید اهل سنت که نظرت اینه که اگر شرط محقق شد طلاق صحیحه، این یه چیزی شبیه همون به فضولی ما میشه که اگر اجازه اومد شبیه همون میشه دیگه.
اجازه ای که در کار نیست، اون بحث بله. دیگریست یه بحث
نظیر داره.
آره خب یه بحث دیگه است، بیع فضولی در واقع صادر نشده است از کسی که متصدی و متولی عقده، از یه آدم غیر صادر. اینجا نه، بیع واقعا از همون کسی که امر اون بیع به دست او صادر شده. خب چیزی که از معلق برای تعلیق کرده است برای شرط.
مثلا مکره معامله ای انجام بده بعد راضی بشه، یه چیزی شبیه این میشه.
بله، معامله مکره اگر که معامله انجام بده بعدن راضی بشه، این رضایتش مثل این شصول شرط میشه. فرع پنجم الحلف و به طلاق، الفرع السابع الحلف و به طلاق، فرع هفتم در طلاق حلف به طلاق. این مسئله رو شما در رسائل هم خوندید. یه بحثی اونجا هست که میگن در اهل سنت چیزی رایج است به نام یمین به طلاق یا حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک. ببینید آقا، در فقه اهل سنت یه جور قسمی که هیچ اسم خدا و پیغمبری چیزی توش نیست هم صحیحه. اون قسم این است به صورت شرطه. مثلا میگه که اگر که من فلان کار را کردم، اگر که غیبت کردم، فلان مالم صدقه باد. اگر که مثلا فرض فرمایید که دروغ گفتم، زنم مطلقه باد، نمیدونم عبدم حر باد و هاکذا. اینا رو بهش میگن حلف، یعنی یا قسم، قسم به طلاق یا قسم به عتاق، قسم به صدقه و مانند اینا. در فقه شیعه این حلف و یمین به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک و مانند اینها، این باطله. ولی در فقه اهل سنت این صحیحه، به طوری که اگر گفتش که مثلا گفت فرض کن یه آدمی اهل شراب خوردنه، میخواد شراب خوردن رو ترک کنه، برای که اینو بر خودش یه کار محکم و دشوار را بده، میگه اگر بار دیگر شراب خوردم همسرم مطلقه باد، گول شیطان خورد و مجدد مرتکب شرب خم شد. اینجا گفتن طلاق زنی خود به خود واقع میشه، صحیح بنابرای فقه اهل سنت. فقه شیعه رو قبول نداره. خب وقتی این طوره، طبیعتاً اگر مردی اینجوری قسم خورد و اون کاری که معلق کرده بود بر این، بله اون کاری که معلق کرده بود این طلاق را، بر اون کار محقق شد، معلق علیه محقق شد، خب طبیعی زن جدا میشه و شیعه میتوان با او ازدواج کنه. الفرع السابع الحلف و به طلاق. قال ابن رشد فی بدایتهی، صفحه 329 جلد 1، بله اون
397،
بله اینجاش عرض میکنم که پیش پای شما گفتم این کتاب ها آدرساش با این کتاب هایی که الان ما در کتاب خونه در اختیار داریم سازگار نیست. هم آدرس مغنی ابن قدامه که در قبل خوندیم سازگار نبود، هم آدرس اینجا سازگار نیست. اینطور که من تو ذهنم هست تو این قسمت که، چون من عبارت مراجعه کردم ولی متاسفانه آدرس رو ننوشتم که شماره صفحه چنده، این کتابی که من مراجعه می‌کردم جلد 3 بود. البته این که من داشتم این ابن رشد و این بدایت المجتهد که کتابش هست، پاورقیش هم فقه امامیه رو آورده، ممکنه این حجیم‌تر شده باشه و شماره صفحات به هم خورده باشه. به هر حال قال ابن رشد فی بدایتهی فلان صفحه، اینجا میشه جلده صفحه 329، و اتفق الجمهور فی الایمان التي لیست اقساما بشیئن، اتفاق کرده اند جمهور در مورد قسم ایمان، یعنی قسم هایی که لیست اقساما، یعنی توشون قسم نیست، نمیگیم بالله والله تالله، قسم در اونها وجود نداره، یمین هستن حساب میشن، یعنی قسم توشون. خب این ایمانی که لیست اقسامن، یعنی قسم نیستن، پس چی چیان؟ و انما تخرج و مخرج الالزام الواقع به شرط منشود، اینها خارج میشوند، مسیر خود یعنی اینجور حاصل میشوند، الزام واقع به شرط من الشروط، به الزام الواقع به شرط من الشروط، یعنی الزامی که محقق شده است به شرطی از شروط، مثلا به شرطی که مریضم خوب بشود اینجوری، اگر این شد، حالا اینجور که باید یه چیزی بگرد که مثلا اگر که من در فلان مورد کوتاهی کردم اموالم صدقه باد، مثلا یقول القائل فإن فعلت کذا فعلی مشی الی بیت الله او إن فعلت کذا و کذا فغلامی حر او امرأتی طالق. خلاصه میگه ببین من میخوام یه چیز سختی قسم بخورم که یه انجام میگم، اگر فلان کار رو کردم باید پیاده برم مکه، خب اگر این کار کرد بهش لازم میشه، یا میگه اگر این کار رو کردم بله، یا ان فعلت کذا و کذا فغلامی حرون، یعنی غلامن حر او امرأتی طالق. خلاصه در ایمانی که قسم نیستن و بیانشون این است که الزامیست که واقع شده به شرطی من الشروط، در اینها چطوره؟ اتفق الجمهور انها تلزم فی القرب و فی ما اذا التزمه الانسان لزمه به شرط، مثل الطلاق، مثل الطلاق و العت و اختلف و هل فی ها کفارت و لملا. پس ایشو فرموده استش که، یعنی نویسنده اینطور گفته است که در این ایمانی که قسم نیستند که مثالاشو زد، هم مثال بیت الله زد که مثال قربیه، هم مثال غلامی حرون و امرأتی طالق، نه لزوما قربی نیستن، طالق که نه اون چیش هم همتون. خب گفته است که انها تلزم فی القرب، در موارد قربی که اون مشی بیت الله الحرام باشه در اونجا این منعقد میشه، و همچنین اون جایی که فیما در جایی که ازلتزمه الانسان لزما، در اون مواردی که اگر انسان به اونا ملتزم بشه شارع هم اون رو ملزمش میکنه، لزمه به شرط. و فیما ازلتزمه الانسان لزمه به شر، یعنی اگر انسان خودش ملتزم باشه شارع هم گردنش میذاره، مثل کجا؟ مثل طلاق و عتق، مثل طلاق و عتق، همون چه میگد که اگر که من مثلا فلان کار رو کردم همسرم مطلقه باد یا غلامم آزاد باد. خب گفتن اینا همه چی میشه؟ صحیحه، حرف اینا اینه. اختلفو حلف یا کفارتون املا، آیا اینجور قسم هم کفاره داره اگر که اومد و اون معلق و علیه را حاصل کرد و به وجود آورد؟ این بحثی شده و بحث ما ارتباط نداره. قال المحقق الهلی فی شرایعهی و فی البحث اما تنعقد و به الیمین من کتاب الایمان، اما محقق هلی در بحث اینکه چه چیزی با او قسم منعقد می شود، ولا ینعقد الیمین به طلاق ولا بالعتاق ولا به تحریم ولا به ازدهار، فرمودن هیچ وقت طلب، بله بله ولا ینعقد، اینطور فرموده ولا ینعقد الیمین به طلاق ولا بالعتاق ولا به تحریم ولا به زهار، منعقد نمی شود یمین به طلاق ولا بالعتاق، بگید که مثلا اگر فلان کار رو کردم تو مطلقه یا فلان غلام آزاد، ولا به تحریم ولا به زهار، به تحریمم من احتمال میدم به غیر کلمه زهار هم مربوط به همسره، بگید اگر فلان کار رو کردم زنم بر من حرام باد، این نازل بینه. یا بگد که اگر من فلان کار را کردم این ظاهر تو امرأتی، این طوری
منظورش تحریم ایلا نیست؟
ممکنه، ولی ایلا ممکن است به صیغه خاص باشد. ایلا صیغه خاص دارد، ولی اگر بگد که حرم تو ظاهرن واقع نمیشه،
شاید هم
واقع نمیشه، به لفظ خاص خودش باشه. حالا بالاخره اونها اینو صحیح نه، اینو اتفاقا نکته این توضیح داره اینجا در رسائل که طلبه ها میخونن متوجه نمیشن این حلف به یمین یعنی حلف به طلاق و عتاق یعنی چی، میگن چه مثلا چی شده قسم بخورد، حلف یعنی قسم، میگه به خدا قسم، میگه نه اصلا جو بسید خدا قسم نیست، همون شرطه، میگه اگر که اصلا اسم خدا نداره، میگه اگر که من فلان کار رو کردم زن مطلقه باد مثلا
اکراه بر حلف به
طلاق، نه اکراه نیست، خودش بدون اکراه، الان اکراه که اسم این جدایی داشت،
نه تو رسائل و مکاسبه،
بله اونجا بحث اکراه. قال المحقق الهلی فی شرح خوندم و حین اذن فلا حلف العامی الا یفعل شیئا فلا حلف العامی عامی چه کار کند؟ حق قسم بخواد که لا یفعل شیئا و الا فامرأت و طالق، بگد من دیگه سیگار نمی کشم و الا زنم مطلقه با یه همچین چیزی و صادف اول چند شوگه نمیتونه سیگار نمیشه رفت و باید دنبالست و صادف انفعل از آل جشی فامرأت و طالقت و من طبقا لما یدین و به و یرتب و شی علیها جمیع الاثار التي تترتب على الفرقه و الطلاق. خب وقتی که این زن از او جدا شد دیگه شی میتواند او را به ازدواج خودش در بیاورد. بریم سراغ عنوان بعدی، الفرع الثامن الطلاق بالکتابه. در فقه شیعه طلاق به کتابت در فرض خاصی واقع می شود، اونجایی که مرد مضطر باشد نتواند بگوید، زبان نداشته باشد، به زبان نتواند، اونجا میان اشکالی ندارد، تو باید قصدش حتما باشه، نوشتن بدون قصد به درد نمی خوره. مثلا بگیم من خواهم الان نوشته تو رو نویسی کنم، جمله مرد طلاق نمیشه به درد نمی خوره. سیغه طلاق را یکی نوشته از روش رو نویسی بکند این نه، به قصد طلاق نمیشه. بالاخره فقه عامه خیلی گسترده تر میگن اشکالی ندارد کتابت، ولی فقه شیعه در مورد خاصی میگه. حالا اگر یک کسی که در فرضی که کتابت در اونجا صحیح نیست در اون فرض با کتابت طلاق رو جاری کرد، خب بس شما دارد وقتی اینجوری شد دوباره بر میگردد به چی؟ به هم بحثای سابق که قاضی الزام جاری میکنه. الفرع الثامن الطلاق بالکتابه. قال المحقق رحمه الله فی شرائعه فی البحث عن صیغة الطلاق فرموده ولا یقع الطلاق بالکتابه من الحاضر و هو قادر علی التلفظ. واقع نمی شود طلاق به کتابت از حاضر در حالی که او قادر به تلفظ هست، یعنی یه شخصی از غایب دو تا قید آورد. حالا الان میگم چرا قیدا رو اینجوری میگه، دو تا قید آورده، اولا حاضر مسافرت نیست، دوم قادر بر تلفظه، این به درد نمیخوره طلاق کتابتیش. حالا اگر قادر بر تلفظ نبود به درد میخوره، اگر فقط غائب بود چیشینو کنه جای حرف داره الان میاد. نعم لو عجز عن نوت فکتب ناویان صح ناویان الطلاق صح. اگر عاجز از نطقه نمیتونه حرف بزنه نوشت و نیت طلاقم کرد صحیح نیست. نعم ببخشید، نعم لو عجز عن نطق فكتب ناویان الطلاق صح هم است که گفتم صحیح نیست، تصحیح کنم، اگر عاجز شود از صحبت کردن و بنویسد در اون که نیت طلاق است، طلاق صحیح است. اما اونجا که غائبه چی ولا عاجز ولا غائب، و قیل یقع بالکتاب اذا کان غائبا عن الزوجه و لیس بمعتمد، یه قولی گفته است که اگر غائب هم هست میتونه نامه بنویسه بگه تو را طلاق دادم ایزد از مسافرت، ولی ما اینو ما قبول نداریم. به هر حال فقه اهل سنت چی میگه؟ و فی الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 4 صفحه 285 بیان رأی المذاهب الاربعه من نسبت الى کتابت الطلاق و وقوع الفرقت بهی. آرا اونها رو نوشته، در بین آرا اونها بعضی گفتن اشکالی نداره. خب وقتی گفتن اشکالی نداره این طلاق کتابتی، حالا یه نفر طلاق کتابتی داد زنش رو، یک سنی از نظر خودشون صحیح، از نظر ما صحیح نیست، خب میگیم این زن مطلقه حساب میشه. ولی الزام یتحقق ایزن لو تلق العامی زوجته الزام محقق میشد اگر که عامی بیاد زنشو طلاق بدهد، به انکتب ذالک لها طلاق سنت طالق در پاکت نامه‌ای بفرستد، ولم یتلفظ بهی بان که قدرت داشت علی ذلک فهی مطلقتون علی مذهبهی، این مطلقه حساب می شود بر مذهب اون عامی، و زوجتون علی مذهب شیعی قاده الزام چه کار میکنیم؟ یه این نکاه واقعی بار کن، ولیکن قاعدتون الزام، بله ولیکن قاعدت الالزام تفرض وقوع الطلاق الزاما لهم بما ذهبوا الی، اما قاعده الزام فرض میکند وقوع طلاق را، میگه نه واجب این وقوع طلاق اتفاق افتاد، الزاما لسنیا بما ذهبوا الی. خب الفرع التاسع، طلاق من کان جاهلا بالحکم. خب تا حالا 8 فرع رو گفت، 8 جور مصادیق راجع به طلاق رو توضیح داد. این قسم نهم رو دقت بفرمایید. قسم نهم این استش که یه شخصی شیعه است، سنی نیست، شیعه است، اما نمیداند که فلان طلاق باطله. مثلا نمیداند سه طلاق در یه مجلس باطله، نمیدوند طلاق در طهر غیر مواقعه باید باشه، در طهر مواقعه باطله، یا در حیض باطله، اینا رو نمیداند. چون نمیداند زن خودش را که او زن سنیه، او رو طلاق میدهد با همین حالت. جاهل بود، مرد شیعه، زن سنی، زن را جاهلن بر طبق مسلک سنیات. مثلا یه جایی که فرض کنی یه مرد شیعه که توی محیط سنی زندگی میکنه، معمولا توی محیط سنی زندگی کنی خیلی احکام شیعه کمتر به گوشت میخوره، فکر کنی همونطور که طلاق هم میده دهی که اونا میدن، در طهر مواقعه یا در حیض یا سه طلاق زنشو طلاق داد جاهلن بلهوج، آره یا بدون شاهد مثلا طلاق داد. بله، یا این که نه جاهل نبود، عالم بود، اما زن او رو مجبور کرد، این زن سنی او رو مجبور کرد، اصرار کرد، او رو مجبور کرد که منو طلاق بده، سه طلاق من بده میخوام برم، یا در طهر مواقعه بود گفت منو طلاق بده، یا در حیض بود گفت من، اینجوری شد، یا بدون شاهده این عدنان گفت، اصرار کرد. اینجا مرده حکمتشو میدونه ولی اون زن اصرار کرد. آقای هلی فهمده در این دو مورد هم قاعده الزام جاری میشه. در حق کی؟ در حق زنه، چون مرده که شیعه است، این زن ملزم است به صحت این طلاق دیگه. الزموهم به ما الزمو به این انفسام، شوهر خودش که این زن رو طلاق داده، خب این زنش طلاق داده حساب می شود، و جدا میشه ازش. من این عبارت رو بخونم بعدش یه عرضی راجبش دارم. الفرع التاسع طلاق من کان جاهلا بالحکم. البته این نصف کار است عنوان جاهلا او ملجئن. من ناحیت زوجتهی من ناحیت زوجه، چون نصفش مفته. خب تصویر حاصل فرض یکون فی ما لو کان لشخص من الامامیه زوجتون سنیه. اگر که تصویر این فرد اونجاست که شخصی از امامیه یه زوجه سنی داره، زن سنی داره، خودش امامیه مرده ها زن سنیه، فطلقها ها به غیر شهود، طلاقش میده به غیر شهود. مثلا مثال این مثال به غیر شهود، یا این که در سه طلاقش میکنه، یا این که نمیدونم در طهر مواقعه یا در حیض، اینا نمیدونه احکامش رو، جاهلا به بدان آزد طلاق اندلا، نمیدونه که نظرش یه غیر از ایناست، چون تو سنیا زندگی کرده همون فکر سنیا رو فکر میکنه عقایدش هست. این یه فرض. فرض دوم او کان ملجئن من قبلها، یا اینکه ملجئ باشد یعنی مجبور شده باشد از ناحیه زنه، زنه فشار آورده که خلاصه حتما باید مرا طلاق بده، ممکن است دست بزنم داشته باشه دنیا آخر زمان شده است. آره این مردش را کتک میزند برای این که باید من رو طلاق میدی با این شرایط. میگه حال شرایط تو مناسب نیست، میگه تو کار نداشت، مثلا یا میگه سه طلاقه یا بدون شاهد یا مثلا هرچی. او ملجئن من قبلها علی ایقاع طلاق، مجبور شده یعنی تحت فشار قرار گرفته است نامیزه. ایشون میفرماد فعن نهازد طلاق یکون و صحیحن اندهون باطلون اندنان از سنیا سهی نظام باطله، چون اشهاد واجب است در طلاق نکاح در نظر ما، لاف طلاق در طلاق که اشهاد نمیخواد. ببخشید اشتباه گفتم. ازل اشهاد و واجب فن نکاح، لاف طلاق در نزد سنیا، علل عکس اندل امامیه، برعکس نزد امامیه که میگن واجب است اشهاد در طلاق ندر نکاح، اما سنی ها برعکس میگن. حالا این اومد بدون شهود این زن رو طلاق داد و این ازن فزوج و این کان مساوی یقتضی عدم وقوع مثل از طلاق. مرد درست است که مذهبش نیست که این طلاق واقع نمیشه چون شیعه است، الا ان جریان قاضی الزام در حق زوجه، یعنی او زن قاضی الزام بهش جاری میشد، الزموهم به ما الزمو به انفسهم یکون، و این قاضی الزام زوجه جاری میشه یکون و موجب لنفسام، لنفسام یعنی پاره شدن اور از زوجیه، اور یعنی اون ریسمان زوجیت و اون خلاصه همون تناب ریسمان اینا معناشه. و بینونت کل من هما عن الاخر، موجب انفصام و بینونت کل من هما عن الاخر که حکم واقعی ثانوی. این به عنوان حکم ثانوی اتفاق بده دیگه، شد دیگه این زنه ملزم شد به آنچه که به او ملزم بود، خودش رو ملزم کرده بود. فلا یا توارثان، دیگه این زن جدا میشه ارث نمیبره، ولا نفقت لها علیه نفقه نمیبره، دیگه زنش نیست، بل یترتب و جمعی الاثار مترتب بر البطیان، همه آثار مترتب بر، ببخشید همه مترتب جمعی آثار مترتب بر طلاق مترتب میشه دیگه، طلاق داده شده. خب این جمله رو بخونم، حاضیه فروع طلاق، این شد فروع طلاق ما 9 تا بیان کردیم. ولو تأملنا لرأینا للطلاق فروعا کثیرا، حالا خیلی زیاده همه ما بگردیم. من ضابطه این است که هر وقت اونا طلاق رو درست میدونن ما هم اون طلاق را واقع شده حساب میکنیم. ولیکن ضابط هنا هو الزام و سنه، باید باشه الزام و اهل سنه، الزام و سنه نمیشته، الزام و اهل سنه به کل طلاق فاسد اندنا صحیح اندهم، هر طلاق نزد ما صحیح نزد اونا، نزد ما فاسد نزد اونا صحیحه، و ترتیب و جمیع الاثار علی ذلک، همه آثار مترتب میشه و این طلاق واقع میشود. لان من دان به دینن لزمت و احکامه، هر کس دان به دینی یعنی اعتقاد پیدا کند به یک اعتقادی، احکامه او به او بار میشه. این مال فرض آخر در بحث طلاق. خب من یه جمله رو عرض کنم، در این فرع اخیر به نظر من جریان قاعده الزام محل تأمله. ببینید ما باید یه بار دیگه برگردیم روایات قاعده الزام رو ببینیم. روایات قاعده الزام یه بعضیاش این توش بود الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، یعنی آنچه را کسی از سنیا خودش رو به اون ملزم کرده شما رو ملزم کنید. اون چی که نظر قاصر منه این استش که تا کاری نکرده باشد خودش رو به چیزی ملزم نکرد. مثلا یه سنی اومد زنشو طلاق داد بدون شاهد، این کار انجام داده است، یه کاری کرده، الزموهم به ما الزمون، میگه خودشو ملزم کرد بر طبق عقیده خودش، الان ملزمه، الزموهم، قاعده جاری میشه. اما در مانحوفی اینجوری نیست، طلاق که دست زن نیست، طلاق دست مرده، مرد جاهلن بالحکم اومده این زنه رو طلاق داده، شما الان میخواید قاعده ارضا به حق این زنه جاری کنید، بگی این زنه ملزم است، این زنه کاری نکرد، زنه که خودشو طلاق نداد، که زنه تو خونه نشسته بود، مرد عصبانی شد، ناراحت شد، خواسته نشد طلاق داد، فکر کرد مثل سنی ها که این زن رو که میخوای طلاقش بیان بر طبق روال سنت انجام داد، چیه بود؟ خب الزموهم به ما الزموهم به انفسهم نداره. بله اون جمله اخیری که الان خوندیم که من دان به دینن یلزمهو، من دان لزمت و احکامهو، هر کسی دید این جملهش اینجا رو شامل میشه، هر کسی یه اعتقادی رو پیدا کرد احکام شاملش میشه. خب اینجا این زنه اعتقاد داد که طلاق صحیحه، ولی این جمله را از احکام از کلمات قاعده الزام درآوردن مشکله. قاعده الزام همون جمله است که عرض کردم خدمتتون. بله تو این مثال دومش که زنه مجبور کرد مرد رو طلاق بده، اینجا جا داره بگیم الزموهم به ما الزم، این زن آمد کاری کرد، جا دارد تر میگیم کاری کرد که نتیجه کار او بر اساس کار که کرد ملزم است به، بله اومد مرده رو مجبور کرد که منو طلاق بده، در این شرایط فعلی منو طلاق بده، معطلش نکن من خیلی کار دارم و طلاقشو از مردی، اینجا جا دارد بگیم الزم مالی، ولی تو فرض اولی که جاهلن به حکمه به نظر من این تطبیق قاعده الزام اشتباهه، اینجا جای قاعده الزام نیست، وقتی از کسی فعلی صادر نشد که بر اساس او فعل ملزم به کاری شده باشد تطبیق قاعده الزام به نظر من تمام نیست. هازا تمام الکلام در مورد اول و ثانی، انشاءالله مورد ثالث که مربوط به بیع است فردا. الحمدلله رب العالمین.